بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبل بحثمون پیرامون وقایع سال نهم بود و از جمله غزوه تبوک. غزوه تبوک یا جیش العسره که نبردی بود پیامبر خاتم با اصحابشون تشریف بردن به سمت تبوک در جنوب شامات و این نبرد در اون منطقه اتفاق افتاد. در ادامه بحث تبوک نکاتی هست که قابل توجه است و باید این نکات هم بیان بشه. در بازگشت پیامبر گرامی اسلام از نبرد تبوک برخی از کسانی که همراه پیامبر بودند ولی ایمان در قلبشون کاملا رسوخ نکرده بود و گهگاه هم مزاحمت هایی برای پیامبر داشتند و پیامبر از در سلم و رحمت و رأفت با اینها برخورد می کردند، به توطئه ای چیدند، نقله که به یه عقبه ای رسیدن، یه گردنه ای رسیدن. پیامبر فرمودن افراد از پایین حرکت بکنند، ولی پیامبر بهشون الهام شده بود که برخی قصد سوء نسبت به جان پیامبر دارند و پیامبر از روی گردنه حرکت کردند. گردنه هم به نوعی بود که در کنارش یه پرتگاهی بود، صخره‌ای بود و پیامبر باید از بالای این منطقه گذر می‌کردند. این افراد تصمیم گرفته بودند که پیامبر را آزار بدن، اذیت بکنند. ایمان در وجودشون رسوخ نکرده بود، به ظاهر ایمان آورده بودند. اینها 12 نفر بودند و اقدام کردند به اینکه یه چنین جنایتی را علیه پیامبر گرامی اسلام داشته باشند. این افراد بر طبق اون چی که در گزارش های شیعه و اهل سنت نقل شده برای بعضی از افراد شناسایی شدند و بعضی از اصحاب پیامبر اونها رو شناختند، کسانی که همراه پیامبر گرامی اسلام بودند. و این افراد حراس از این داشتند که به هر حال حرکتشون لو بره و مورد تنفر مسلمانان قرار بگیرند. ولی پیامبر که یک کانون محبت، رأفت، رحمت و بزرگواری بود، از کنار این مسئله به راحتی و سادگی گذشت و هیچگاه اونها را برای دیگران باز نکرد، سرشون را و برای دیگران لو نداد و آشکار نکرد. از قضایای دیگری که در نبرد تبوک حائز اهمیت و لازم به یادآوری است، تخلف جمعی از اصحاب پیامبر برای رفتن به نبرد تبوک یا جیش العسره بود. این نبرد تبوک هم جنگ تبوک یا غزوه تبوک نام داره، هم جیش العسره و هم غزوه الفاضحه، که این جنگ روشن کرد و آشکار ساخت چهره بعضی از افراد که مراد همون منافقین و اون 12 نفر باشه. متخلفین از غزوه تبوک حدود 80 نفر بودند. البته بعضی ها هم گونه که در جلسه قبل عرض کردیم بهانه ها آوردند، ولی برخی هم عدم حضورشون به خاطر سستی هاشون بود. 3 نفر از کسانی که از همراهی با پیامبر محروم ماندند بعد از بازگشت پیامبر شرمنده شدند. این 3 نفر به نام های کعب ابن مالک، مرارت ابن ربی و حلال ابن امیه بودند. وقتی پیامبر گرامی اسلام به مدینه بازگشتند، پیامبر با این 3 نفر صحبت نکردند. به اصحاب هم فرمودند که این 3 نفر را بایکوت کنید، با اینا صحبت نکنید. برای این 3 نفر بسیار سخت شد وضعیت. توی خانه می اومدن، خانوادهشون باشون صحبت نمی کردن. توی اجتماع می رفتن، اجتماع کسی اونها را تحویل نمی گرفت. به گونه شد که برای اینها بسیار سخت شد و حرکت کردند و رفتند به کوه ذباب، یکی از کوههایی که در منطقه مرکزی مدینه منوره هست به نام جبل ذباب هست. رفتند اونجا، آرام آرام گفتند ما از همدیگه هم باید جدا بشیم، حالا که مردم را تحویل نمیگیرند، بیاد ما هم یکی یکی در گوشه از کوه قرار بگیریم و با خدای خودمون راز و نیاز بکنیم تا اینکه خداوند ما را مورد لطف و رحمت خودش قرار بدهد. در تاریخ نقل شده که خانواده های اینها براشون غذا می آوردن ولی با اینها صحبت نمی کردن، غذا را می گذاشتن و بر می گشتن. خیلی سخته برای یه فرد که عزیزترین افرادش با اون چنین برخوردی داشته باشه، ولی خب پیامبر گرامی اسلام اینها را بایکوت کرده بودند، به انزوا کشیده بودند، به خاطر اینکه چرا جنگ را ترک کردید، چرا همراهی با پیامبر را انجام ندادید. اونها هر کدام در گوشه از کوه به عبادت و ناز و نیاز پرداختند و خداوند توبه اینها را پذیرفت و کسی را پیامبر فرستادند و به اینها اطلاع دادند، به جمع مسلمانان برگشتند و آیات قرآن بر پیامبر نازل شد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا بر این سه نفری که تخلف کردن از حضور در جنگ، حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم، خودشون هم از هم دیگه به تنگ آمدند و جدا شدند، تک تک به درگاه خدا توبه کردند و ونو الله ملجع من الله الا الی، گفتند ما هیچ راهی نداریم جز که به درگاه خدا بریم و پناهنده به درگاه خدا بشیم و از خدا طلب مغفرت و بخشش داشته باشیم. ثم تاب علیهم، خدا هم توبه اینها را پذیرفت. لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. در آیات مربوط به این قضیه آیه 117 و 118 و 119 و 120 در سوره توبه مربوط به این واقعه و قضیه است. در رابطه با وقایع سال نهم عرض کردیم سریه هایی هم در سال نهم اتفاق افتاد. مهمترین سریه ای که در سال نهم اتفاق افتاد سریه و نبردی بود که علی علیه السلام به منطقه تی بودند. یکی از قبائل قبیله تی بود. علی علیه السلام به فرماندهی ایشون 150 نفر همراه ایشون حرکت کردند و به منطقه تی رسیدند، جایی که حاتم طائی مال اون منطقه هست. اتفاقا حاتم یه پسری داشت به نام عدی، عدی ابن حاتم که برخی عدی هم میگن. حاتم ایشون وقتی که اون سخنان و گزارش هایی از پیامبر گرامی اسلام شنیده بود، با اینکه اموال فراوانی هم داشت، تصمیم گرفت که با نیروهای پیامبر روبرو نشه. افرادی گذاشته بود که اینا اگر نیروهای پیامبر به منطقه اونها وارد شدن به حاتم، به عدی یا عدی خبر بدهند. ایشون مطلع شد و به سرعت با خانواده خودش از منطقه گریخت. فرماندهی این سریه منطقه رو کاملا در اختیار گرفت و شبانگاهان به بتکده اونها حمله کردند، بت اونها رو از بین بردند و به قنایمی دست پیدا کردند و با جمعی از اسرا وارد مدینه شدند. در جمع اسرا خواهر عدی هم بود. وقتی وارد بر پیامبر شد و پیامبر رو دید، خواهر عدی به پیامبر عرض کرد یا رسول الله هلک الوالد و غاب الوافد فمن علی من الله علی، پدرم از دنیا رفته، سرپرستم فرار کرده، منت بگذار بر من و خداوند این توفیق رو بر شما گذاشته که میتونید بر من منت بگذارید، من رو آزادم بکنید. روز اول، دوم، سوم، پیامبر گرامی اسلام در روز سوم و چهارم فرمودن بمان تا تو را به نوعی به خانوادت برسانیم، چون اطلاع پیدا کردند که ایشون فرزند حاتم طائی است و پدرش نام‌آوری بوده در بذل و بخشش. پیامبر برای او مرکبی تهیه کردند، توشه راهی، لباسی و همراه یک کاروانی که به سمت شامات می‌رفت که جایی که برادرش به اونجا فرار کرده بود، بردند او را و در جلوی خیمه برادرش شطر او به زمین نشست. وقتی که برادر خواهر رو دید و از اوضاعی که برای او پیش آمده اطلاع پیدا کرد، به بزرگی و جایگاه و منزلت پیامبر گرامی اسلام واقف شد. تصمیم گرفت خدمت پیامبر برسد و اسلام بیاره. خدمت پیامبر رسید، اسلام آورد. بعد نبی گرامی اسلام به او مژده هایی دادند که اتفاقاتی خواهد افتاد، پیشگویی کردند برای او که مسلمانان کاخهای کسرا و قیصر را در اختیار خواهند گرفت و بر بسیاری از اماکن جهان سلطه پیدا خواهند کرد و از طرفی ثروت فراوانی به سمت مدینه سرازیر خواهد شد، که عدی در صحبت‌های بعدیش گفت به بسیاری از پیشگویی‌های پیامبر دست یافتم و رسیدم. نقل میکنه مرحوم امین الاسلام طبرسی که پیامبر وقتی در ملاقات با عدی آیه شریفه سوره توبه آیه 30 رو قرائت کردند که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، به پیامبر عرضه داشت که ما احبار و رهبان را خدا نمی‌دانیم. پیامبر فرمودند آیا اینها برای شما حلال و حرامی بیان نمی کنند که شما به حرام و حلالی که اونها گویا تشریح کردند عمل می کنید؟ عرض کرد چرا؟ گفتن خب همین توجه پیدا کردن و پیروی کردن به این نشانه اینه که اینها را به عنوان اختیاردار و رب خود قرار داده اید. سال نهم با تلخی و شیرینی هایی که داشت، ماه به ماه در حال گذر بود. یکی از وقایع دیگه‌ای که در سال نهم اتفاق افتاد، حرکت مسجد ضرار بود. ابو عامر پدر حنظله قصیر الملائکه که قبل از اسلام هم به نصارا پیوسته بود، ایشون وقتی که وضعیت عمل کرده خودش، حرکتش با منافقین اوس و خزرج و زحمت درست کردن برای پیامبر این مطالب را انجام داد، خودش متوجه شد که حتما پیامبر این حرکتهای او را بر نخواهد تابید و با او برخورد خواهند کرد. از این رو فرار کرد و منطقه شامات رفت و از اونجا هدایت میکرد بعضی از برنامه ها را، گویا مثل حکومت هایی که در خارج از مرزها تشکیل میشه و تاثیرگذار میشه در حکومت و حاکمیت منطقه‌ای، به چنین حرکت‌هایی رو انجام میداد. از جمله پیشنهاد داد به دوستانش که در مدینه مسجدی درست بکنید، ظاهر مسجد باشد ولی در واقع به عنوان یه پایگاه برنامه‌ریزی علیه اسلام باشه. بعد از پیامبر گرامی اسلام خواستند، بهانه آوردند، ظاهر اسلامی، ظاهر دینی، و پیامبر عرض کردند که ما منزلمون تا مسجد قبا فاصله داره، میترسیم به این که به عبادات و برنامه ها در مسجد قبا نرسیم و در وضعیت های مختلف شبانه روز از شما خواهش میکنیم که این مسجدی که ساختیم درش نماز بخونیم. میخواستند با آمدن پیامبر در این مسجد، این مسجد را تثبیت بکنند و این مسجد را داشته باشند. پیامبر هم از ناحیه حضرت باری تعالی نسبت به اهداف اونها اطلاع پیدا کرد و دستور داد که این مسجد را ویران کردن و خراب کردن. در سوره توبه آیه 107 این گونه می‌خوانیم: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. کسانی که مسجدی به عنوان پایگاه فعالیت های علیه دین ایجاد کردند، پایگاهی که ضرر رسان و زیان رسان مسلمان هاست، موجب کفر و تفریق و شکاف در جامعه اسلامی میشه و موجب تقویت بنیان های فکری و افراد دشمن خدا و پیغمبر میشه و سوگند یاد کردند به ظاهر که ما جز نیت پاک و نیت خیر چیزی نداریم، این خانه را، این مسجد را لا تقوم فیه ابدا، چنین مسجدی، چنین پایگاهی را شما اصلا به رسمیت نشناس، هیچ حرکتی که موجب تقویت اونها بشه نباید انجام داد. مسجد ضرار یه درس در تاریخ برای همه مسلمان ها. بعضی از پایگاه هایی که به ظاهر پایگاه دینی است ولی در واقع ضربه به دین میزنه را خدای بزرگ میفرماد به پیامبر که چنین پایگاهی را درش نیست و هیچ قدمی که در تثبیت اون هست به جای نیاور، لا تقوم فیه ابدا. در ادامه در رابطه با مسجد قبا یا بر طبق بعضی از نقل‌ها مسجد النبی سخن فرموده که لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه. و در ادامه هم باز برنامه این مسجد ضرار را مورد نکوهش و مورد رسوایی برای اونها قرار داده. در اینکه مسجد ضرار کجای منطقه قبا هست، بعضی بر این باور هستند که مسجد ضرار نزدیک 300-400 متری مسجد قبا باید باشه، چون اگر نزدیک مسجد قبا باشه که معنا نداره بگم ما در این مسجد نمیتوانیم حضور پیدا بکنیم، فاصله باید یه فاصله معقولی باشه و حدودا 300-400 متر مثلا این مسجد فاصله داشته که از پیامبر درخواست کردن که در مسجد خودشون، محل خودشون و اطراف خودشون باشن و در مسجد قبا حضور پیدا نکنن. یکی از نکات دیگه‌ای که در سال نهم اتفاق افتاد و این از مسائل بسیار مهم به سال نهم هست، اعلان براءت پیامبر گرامی اسلام به ابوبکر ابن ابی قحافه فرمودند که حرکت کن به سمت مکه مکرمه و در اجتماع حجگزاران آیات براءت رو برای مردم بخوان. طولی نکشید که پیامبر علی علیه السلام رو صدا زدن و فرمودن که حرکت میکنی و به ابوبکر در مسیر میرسی، ایشون خواست همراهی بکنه و الا خود شما این برنامه قرائت آیات اول سوره براءت رو، 13 آیه اول سوره براءت رو در اجتماعهای مختلف مردم حجگزار در مکه مکرمه بیان میکنی. علی علیه السلام حرکت کردن، در جوفه به ابوبکر رسیدن، مطلب را برای او بیان کردن. در این واقعه جابر بن عبدالله انصاری هم همراه علی علیه السلام بود. وقتی که ابوبکر از مسئله کاملا واقف شد و اطلاع یافت، به علی علیه السلام گفت خب شما برید. علی علیه السلام فرمود که شما بیای همراه ما، گفت نه من برمیگردم مدینه. زیادتر دنبال این بود ابوبکر که اطلاع پیدا بکنه چرا او از این توفیق محروم شده. برگشت مدینه خدمت پیامبر گرامی اسلام و عرض کرد یا رسول الله، آیا در رابطه با انجام ندادن من این امر را آیه‌ای نازل شده؟ پیامبر فرمود نه، مأمور شدم که این کار را یا خودم یا کسی که از نفس من باشه این کار را انجام بدهد. انفسنا علی علیه السلام، بنابراین علی را انتخاب کردیم برای این کار. علی علیه السلام در مکه مکرمه وارد شدند، در برنامه‌های مختلف هم در داخل مسجد حرام، در عرفات، در منا نقل شده و حتی برخی در مسجد خیف نقل کردند که این آیات را علی علیه السلام برای مردم قرائت کردند. این آیات حاوی 5 تا پیام هست. پیام اول این آیات اینه که بت پرستان نباید وارد خانه خدا بشند، چون اینکه اینها پاک نیستند. خانه توحید خانه پاکی است، نباید بت پرست وارد خانه خدا بشه. دوم، طواف برهنه ممنوع، چون در دوران جاهلیت اگر کسی لباس احرام نداشت می اومد بیرون مسجد الحرام، لباسهای خودش از تن بیرون می آورد و با تن برهنه طواف می کرد. این کار در اسلام دیگه ادامه اون بسته شد و منع شد که طواف برهنه ممنوعه. سوم، هیچ بت پرستی هم نباید در مراسم حج شرکت بکنه، چون مراسم حج مراسم توحیده، یکتا پرستیه. بت پرست که یکتا پرست نیست، اون مشرکه، نباید شرکت بکنه. چهارم، کسانی که ایمان آوردن مسلمانند یا هم پیمان با مسلمان ها هستند و جزیه میدهند به دولت اسلامی، اینها در امانند. بقیه افراد 4 ماه فرصت دارند که تکلیف خودشون را مشخص بکنند، یا مسلمان بشند یا اگر مسلمان نمیشند دیگه کشور اسلامی با اونها به عنوان یه اقلیتی برخورد نمی کنه، با کسانی که به عنوان کسانی که روبروی برنامه های دین ایستادند برخورد خواهد کرد. این هم 4 و 5 پیام از قضیه اعلان براءت در حج سال 9 که توسط علی علیه السلام انجام گرفت. از وقایعی که در سال 9 اتفاق افتاد، از دنیا رفتن نجاشی بود، با توجه به اون خدماتی که نجاشی در برای مسلمانان مهاجر به حبشه انجام داده بود، و بر طبق اون چی که در تاریخ نقل شده و از مکارم پیامبر گرامی اسلام اطلاع یافته بود مسلمان شده بود، پیامبر از راه دور بر نجاشی نماز میت خواندند. خبر فوت نجاشی از مدینه به هرقل پادشاه روم رسید و او از مدینه این خبر را گرفت که نجاشی از دنیا رفته. بعدن وقتی که کسانی که می رفتند به سمت منطقه روم خبر را بردن، نجاشی بررسی کرد، فهمید که درست بوده و پیامبر بلافاصله بعد از مرگ نجاشی اطلاع پیدا کردند که نجاشی از دنیا رفته. سال 9 عام الوفود بود، وفدها و گروه های مختلفی خدمت پیامبر می رسیدند. عرض کردیم در جلسه قبل که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج، گروه گروه، قبیله قبیله، طائفه طائفه، مردم خدمت پیامبر می رسیدند و بیعت می کردند. یکی از طایفه هایی که خدمت پیامبر رسید ثقیف بود. ثقیف کسانی بودند که در سال قبل، سال هشتم، در نبردی که پیامبر گرامی اسلام در طائف داشتند، اینها تسلیم شده بودند، شمشیر مبارزه را انداخته بودند، ولی همچنان حرکت زیر خاکستر بود و بعضی از افراد به دنبال این بودند که نسبت به پیامبر گرامی اسلام یه حرکت هایی داشته باشند. نقل وقتی که در گروه ثقیف خدمت پیامبر گرامی اسلام رسیدند، یه درخواست های اضافی داشتن، از جمله این که اجازه بدید ما برای مدت دیگه بت هام را بپرستیم، نماز را مدتی به جا نیاوریم. به درخواست های این شکلی داشتن، یعنی هنوز در وجود و قلب اینها رگه های از شرک وجود داشت. البته در ثقیف شخصیت های بزرگی هم بودن، مثل کسی که مورد توجه بود، عروه ابن مسعود ثقفی، که این عروه جد جناب علی اکبر هم میشه، مادر علی اکبر جناب لیلا، نوه همین عروه ابن مسعود ثقفی هست. این شخصیت بارزی بوده و دقیقاً بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام فتح طائف را انجام دادند، چند ماه بعدش عروه ابن مسعود خدمت پیامبر رسید و با مکارم و مطالبی که گرفته بود به سمت قوم خودش برمیگشت که اونها را هم به اسلام دعوت بکنه، ولی او را ترور کردند و به شهادت رسید. این گروه آمده بودند که از پیامبر اجازه بگیرند برای اینکه عبادت بت را داشته باشند. پیامبر به هیچ وجه نپذیرفتند، ولی از در محبت و تذکر با اونها برآمدند، به گونه ای که اونها در رابطه با شکستن بتشان، بت لات که در اونجا بود، از پیامبر خواستند که پس بت را ما نشکنیم. ولی یکی از افراد منطقه خود ما باشه، که پیامبر گرامی اسلام این مأموریت را به مغیرت ابن شعبه و ابو سفیان دادند. این تدبیر پیامبر بود. ابو سفیانی که از بت‌ها دفاع میکرد، حالا باید تبر به دست بگیره و بت بشکنه. بت لات یه هدایای فراوانی داشت، طلا و جواهری داشت، که وقتی این بت را می‌خواستن از بین ببرن، بنا شد که بدهکاری جناب عروه ابن مسعود ثقفی از طلا و جواهرات این بت باشه، که 200 دینار بدهکاری او بود، از طلا و جواهرات این بت پرداخت شد. و همینطور اسود ابن مسعود هم مقداری بدهکاری داشت که اون را هم از این بت و طلا و جواهراتی که برای بت گذاشته بودند و زیر این بت دفن کرده بودند پرداخت شد. در رابطه با سال نهم یه واقعه دیگه هست که برخی این را به عنوان وقایع سال دهم میشمارند و بعضی هم این را به عنوان وقایع سال نهم، و اون مباهله است. مباهله که بین مسیحیان نجران و پیامبر گرامی اسلام اتفاق افتاد، برخی این قضیه را از وقایع سال هشتم میدونند، سال نهم میدونند، و برخی از وقایع سال دهم. برخی بر این باور هستند که امکان نداره در سال دهم که پیامبر گرامی اسلام در هجدهم ذی‌حجه سال دهم در قدیر خم بودند، ایشون با فاصله کمتر از 10 روز در مدینه مباهله را با مسیحیان نجران برگزار کرده باشند، که بین 24، 25 و 27 نقل شده. این امکان نداره. و از طرفی پیامبر گرامی اسلام در سال دهم که مشرفه به حد شده بودن، حضرت زهرا سلام الله علیها، علی علیه السلام هم بودن، و بنابراین این بسیار سنگین و سخته کسی بگه در سال دهم بوده، مگر اینکه در تاریخ دیگه بیان بکنم که همه نویسندگان او را در ماه ذی‌الحجه با اختلافی که در روزش هست بیان کردن، ولی در سالش برخی سال دهم و برخی سال دهم را بیان کردن. تقریبا با شواهدی که بوده حضور پیامبر در مکه در مدینه در سال دهم، حضور حضرت زهرا در سال دهم در مدینه، بیشتر به این نظر میرسه انسان که واقعه مباهله در سال دهم بوده نه در سال دهم. در رابطه با مباهله، وقتی که به قرآن کریم مراجعه بکنیم به این آیات برخورد میکنیم که در رابطه با مسائل مباهله است. در مسیحیت یه دیدگاه خاصی هست. برخی از مسیحیان در رابطه با جناب عیسی صحبتشون اینه که عیسی فرزند خداست و قائل به تثلیث هستند. اسلام می‌فرماد که نه، مسئله عیسی مسئله آدم هست و مسئله حضرت آدم که در قرآن در سوره آل عمران آیه 59 اینطور می‌خونیم: ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. عیسی یه موجود جسمانی است، یه انسانه، ولی انسانیه که با عنایات الهی به دنیا آمده و به او توجه شده، مانند آدم که عنایات ربانی در رابطه با او بوده. این سخن مورد انکار مسیحیان بود و اونها یه دیدگاه دیگه ای داشتند. بر این اساس ما در این آیه شریفه اینطور بخونیم که مثل عیسی مثل آدم هست، ولی اونها اینو نپذیرفتند. بحث ها در گرفت. بعد از بحث های زیادی که انجام شد و اونها نپذیرفتند، بنا شد که بیان مباهله بکنند. مباهله نفرین کردن هر دو طرف به یکدیگره، که اگر من بر حق هستم طرفم از بین بره، و اون هم میگه اگر من بر حق هستم طرف من از بین بره. بنا شد مباهله انجام بگیره. روز مباهله مسیحیان نجران، قسیسین اونها، آمده بودند، دیدن که پیامبر گرامی اسلام در حالی به سمت برنامه مباهله در حرکت هست که همراه او یک انسان دیگه، یک خانم و دوتا کودک هستند که علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، حسن و حسین. آیه شریفه اینگونه بیان می‌فرماید: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. شما فرزندانتون رو بیارید، ما هم فرزندانمون رو بیاریم. و نساءنا و نساءکم، شما خانم‌هاتون رو بیارید، ما هم خانم‌هامون رو بیاریم. و انفسنا و انفسکم، شما خودتون جانهاتون رو همراه بیارید، کسانی که عزیزتر از جانتون هستن، عزیزانتون هستن، ما هم این کار رو میکنیم. ثم نبتهل، اونگاه مباهله میکنیم. فنج اللعنت الله علن کاذبین. وقتی که مسیحیان نجران این قضیه را دیدند، متوجه شدن که پیامبر برحقیه، چون کسی که حاضر عزیزترین افرادش در راه آرمانهاش فدا بشن، این آرمانهاش آرمانهای واقعیه، این یه کسی نیست که دنبال ظاهر سازی باشه. از این رو اونها تسلیم شدن و بعد گفتن ما پیامبر رو در وضعیتی دیدیم که اگر نفرین میکرد کوها متلاشی میشد. و این قضیه در تاریخ اسلام آمده. بعد اونها بنا شد که جزیه پرداخت بکنن، سالیانه بنا شد که 2000 حله، که هر کدام از حله ها 40 درهم بود و در اون منطقه از این حله ها بافت می شد، پرداخت بکنن. و در صورتی که پیامبر گرامی اسلام در جنگ و نبردی قرار بگیرن، 30 اسب، 30 نیزه و 30 زره در اختیار پیامبر گرامی اسلام قرار بدن. مسجد مباهله کجاست؟ آیا مسجدی که امروز به عنوان مسجد مباهله در مدینه منوره هست، این دقیقا همون منطقه مباهله است؟ بر طبق بعضی از نقل ها بله، این منطقه منطقه وقوع مباهله بین پیامبر گرامی اسلام و مسیحای نجرانه. البته این از قول بعضی از نویسندگان از قرن 8 به بعد اومده، ولی تا قبل از اون مسجد فقط با همون دو اسم معروف نامگذاری شده بود، مسجد بنو معاویه ابن مالک که محل بنو معاویه از اوس بوده، و یا مسجد الاجابه که محلی بود که پیامبر گرامی اسلام نماز خوندن و از خدای بزرگ از درگاه الهی درخواست های سگانه‌ای داشتن که دو تا مستجاب شد و یکی مستجاب نشد. از جمله حوادث سال 10 قصه و غمی بود که بر پیامبر وارد شد، و اون از دست دادن فرزند دلبندشون جناب ابراهیم. ابراهیم این کودک شیرین پیامبر بر طبق نقلی در 18 ماهگی و در طبق نقلی در 14 ماهگی از دنیا رفت و پیامبر گرامی اسلام را به قصه و غم خود داخل نمود. این مسئله فوت ابراهیم از وقایع سال 10 هست. دیگه سال 10 سال حزن بود برای پیامبر گرامی اسلام. بعضی از روایت ها حاکی از اون هست که باید یکی از 2 نفر یا ابراهیم یا حسین در راه خدا می رفتن و فدا می شدن و پیامبر فرزند خود را بر حسین ترجیح داد که ابراهیم فدای امام حسین بشه، نه اینکه امام حسین فدای ابراهیم بشه، و هر دو فدای دین شدند. و طبق نقلی که در فروع کافی آمده، امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی که ابراهیم از دنیا رفت، چشمهای پیامبر پر از اشک شد و پیامبر اشک ریختند و فرمود چشمها گریان است، قلب محزون است، اما چیزی نمیگوییم که باعث خشم خداوند بشه. دل میسوزه، اشک جاری میشه، ولی شاکریم به درگاه خدا و سپاسگزار او هستیم. ما در عزای توی ابراهیم ناراحت و اندوهگین هستیم. از وقایع دیگه‌ای که در سال 10 اتفاق افتاده، مسئله اعزام علی علیه السلام به یمن هست. علی علیه السلام به یمن اعزام شدند و طی چند ماه در یمن بودند. در سال 10 فقط علی علیه السلام به سمت یمن نرفتن، قبل ازشون خالد بن ولید مدتی رو در اون منطقه بود و علی علیه السلام رفتن کار رو از او تحویل گرفتن و حضور پیدا کردن در منطقه یمن، و گروه گروه مردم یمن از جمله همدان که یک گروه بزرگی بود، اینها به اسلام پیوستند. قبیله همدان بدون مقاومت مسلمان شدن، ولی این اسلام اونها به پاس روشنگری علی علیه السلام. علی علیه السلام اونها را کاملا توجیه و روشن کردند و با روشن شدنشون به اسلام روی آوردند. از جمله در منطقه بنی زبید در سرزمین مزهج بود که اونها مقاومتی کردند و پس از اون که 20 نفر از نیروهای اونها به هلاکت رسیدن و از دم تیغ گذشتن، اونها هم اسلام آوردن و تسلیم اسلام شدن. باز از مسائلی که در سال 10 اتفاق افتاد و این از نکات حائز اهمیت هست، بادیه نشینان نجران وقتی که خالد در ربیع دوم سال 10 به اون منطقه رفت، اینها بدون مقاومت اسلام آوردند. اینها بادیه نشینان منطقه نجران بودند. اینها اگر مسئله مباهله قبل از این تاریخ ایجاد نشده بود مقاومت میکردند، ولی وقتی که مسئله مباهله اتفاق افتاده قبل از تاریخ سال دهم و اینها هم متوجه شدند که پیامبر برحقه، بدون مقاومت مسلمان شدند و به اسلام گرویدند. از جمله مسائلی که در سال دهم اتفاق افتاد و درسی شد برای همه مسلمانان در طول تاریخ، مسئله حجت الوداع پیامبر بود. پیامبر مأمور شده بودند که تشریع حج را برای انسان‌ها بیان بکنند. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل ذامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. یه اعلان عمومی کردن پیامبر برای حج، 70,000 نفر همراه پیامبر حج گذار بودن. پیامبر به سمت مکه و یا احیانا غزوات از سال ششم تا سال دهم یه تغییر شگرفی را انسان در برنامه‌هاشون مشاهده میکنه. سال ششم همراه 1400 تا 1800 نفر به سمت مکه آمدن برای عمره. سال هشتم جمعیتی که به سمت مکه برای فتح مکه آمد 10,000 نفر بودند، یعنی بیش از 5 برابر، نزدیک 6 برابر. این در سال هشتم بود. سال نهم جمعیتی که برای تبوک می رفتند با اینکه جیش الاسره بود و بسیار سخت بود 30,000 حرکت کردند، یعنی یک باره در طول یک سال جمعیت یاران پیامبر به 3 برابر افزایش پیدا کرد. و سال نهم که برای جنگ تبوک بود تا سال دهم که برای انجام اعمال حج بود که یک سال بیشتر فاصله پیدا نکرده بود، یک باره جمعیت پیامبر گرامی اسلام به 70,000 نفر افزایش پیدا کرد. تازه این جمع افرادی بودن که از این طرفی اومدن، از سایر اکناف و از قسمت‌های دیگه هم افراد سرازیر سرزمین وحی و مکه مکرمه شدن. مثلا در خود همین سال دهم علی علیه السلام در یلملم از منطقه یمن می اومدن، در اونجا محرم شدن و پیامبر پیوستن در مکه مکرمه. همه مردم باید در مناسک حج ناظر تشریع حج بودند، چون اونها درس نماز، درس عبادت و درس پرستش را از پیامبر می گرفتند. پیامبر فرموده بودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، همون گونه ای که من نماز میخونم، همونطوری که من عبادت میکنم شما عبادت به جای بیاورید. از این رو باید با همین شیوه اونها انجام دادن. نقله که پیامبر از علی علیه السلام سوال کردن به چه نیتی محرم شدی و حج را انجام دادی، علی علیه السلام عرض کردن که من در هنگام احرام عرض کردم خدایا به همان نیتی که پیامبر محرم شده برای انجام احرام اعمال حج من هم محرم میشم، یعنی دقیقا تبعیت و همراهی. ما وقتی که به آیات سوره بقره که در رابطه با حج هست مراجعه میکنیم، در آیات 190 به بعد میبینیم که در رابطه با حج دستورهای مختلفی خدای بزرگ بیان فرموده که الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، و آیاتی که در رابطه با حج بیان شده است. در رابطه با عرفات آیاتی داریم توی همین قرآن کریم، آیه 198 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. در رابطه با طواف آیاتی داریم، در رابطه با جای جای برنامه‌های عبادی از جمله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج واعتمر، که در ادامه آیه داره که فلا جناح علیه یطوف بهما فمن تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. پیامبر در سرزمین وحی در رابطه با برنامه‌های حج جای جای آیات دستورات بیان شده و آمده. از جمله سعی کردند پیامبر با توجه به اینکه اطلاع داشتن این حج حج آخر خودشون هست و باید مردم را به یادگارهای خودشون توجیه بکنند، خطبه هایی خوندن، از جمله در مسجد خیف در منا و یا در خود منا خطبه خوندن. در منا خطبه ای که خوندن بعد از اینکه نسبت به مسئله ویژگی های روز عید قربان، ویژگی های ماه ذی‌الحجه و ویژگی های سرزمین وحی نکاتی بیان فرمودن، بیان فرمودن که و مردم هم اعتراف کردن، فرمودن همانا خونها و اموال و آبروی شما حرمت داره، همینطور که امروز حرمت داره روز عید قربان، این سرزمین حرمت داره، ماه ذی‌الحجه ماه حرامه، همینطور خون و مال مسلمان ها هم محترمه و حرمت داره، باید رعایت این همگرایی اسلامی و انسانی حتما انجام بشه. و فرمودن که تا خدا را ملاقات کنید این احترام به همدیگر را داشته باشید تا اینکه خداوند از اعمالتون سوال بکنه، نکنه که حق یکدیگر را ضایع بکنید. و نسبت به وساوس شیطانی تذکر به اصحابشون فرمودن و فرمودن دو چیز در بین شما به یادگار بگذارم، یکی کتاب خدا و یکی هم عطرت هم هست. شبیه همین خطبه با نصایح دیگه در رابطه با علی علیه السلام، در رابطه با مسلمانان و نصایح تو مسجد خیف بنا شده که اینا رو میتونن عزیزان هم به کتاب‌های تفسیر قمی، هم به صحیح بخاری تفسیر قمی جلد 1 صفحه 171، صحیح بخاری جلد 2 صفحه 145 و صحیح مسلم جلد 2 صفحه 149 به این کتاب‌ها مراجعه بکنید. مهمترین قضیه‌ای که در حجۃ الوداع بود در بازگشت بود و اونم در سرزمین قدیر خم که پیامبر گرامی اسلام مأمور شدن از خدای بزرگ، که این آیه هم در مکه نازل شد برای پیامبر و هم در اونجا فرشته وحی بر پیامبر نازل فرمود، آیه 67 از سوره مائده هست که خداوند پیامبر والا مقام رو مأمور کرده که ای پیامبر تو باید این دستور را به منصه ظهور برسانی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، دستور را ابلاغ بکن، اعلام بکن، ما انزل الیک من ربک نباید زمین بمونه، و الم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این دستور زمین بمانه پیام و دستور الهی انجام نگرفته، چون ادامه مسیر باید درست انجام بشه. والله یعصمک من الناس، ناراحتم نباش، خدا پشتیبان توئه، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این آیه و مفسرین و قضیه قدیر خم گویای دستور مهمیه که پیامبر باید انجام میدادن و اون ادامه راه پیامبر و نبوت هست که ولایت علی علیه السلامه. با توجه به اینکه قضیه قدیر خم رو دوستان و برادران مکرر شنیدن مطالعه کردن، ما به همین مقدار بسنده میکنیم. عکس هایی که امروزه از سرزمین قدیر خم هست را دوستان میتونند در همین تصویرها مشاهده بکنند. خط آهنی که از جده به سمت مدینه کشیده میشه، این خط آهن از منطقه قدیر خم رد میشه. جدیداً دستوری داده از طرف حاکمیت عربستان که یک خط آهنی کشیده بشه، این خط آهن از سمت بله شرقی جوفه رد میشه و میاد دقیقاً از منطقه قدیر خم به سمت مدینه منوره میره. انشاءالله که برادران عزیز، خواهران گرامی از این برنامه هایی که برگزار شد بهره کافی رو ببرند و خداوند همه ما را در پیمودن راه پیامبر خاتم و امیرالمومنین علی علیه السلام و همه کسانی که با شیفتگی تمام این راه رو به خوبی دنبال کردند توفیق بیشتر عنایت بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.